خوب و مهمیه. داوری میشن در بخش‌های مختلف، برندشون مشخص میشه، حالا ممکنه جلسه نقدی براشون برگزار بشود یا نشود و تمام. و اتفاق خاصی نمیفته روی این کتاب ها، ولی نگرش حضرت آقا یک چیز دیگری بود. ایشون دنبال فرهنگی بودن، دنبال گفتمانی بودن، دنبال روحی بودن که از این کتاب ها میشه به مردم، به جامعه، به بچه های امروز منتقل کرد. خیلی به نظر من افق نگاهشون بالا بود، خیلی روی کتاب حساب میکردن. و فکر میکنم یکی از قصه هاشون که البته بهتر از من دیگه به صراحت اعلام کردن اینه که از قصه های من اینه که مردم ما کتابخوان نیستن. و ولی در طول این سالها هر چی که پیش میومدن، مخصوصا وقتی که خب من اوایل کار شهید کیهانی مقدم بودم که دومین تقریض رو گرفت کتاب لشکر خوبان من از حضرت آقا، و خب خیلی تقریض عجیبی بود و جلسه خاصی هم براش برگزار شد. برای اولین بار ما خدمت حضرت آقا رسیدیم با تعدادی از رزمندگانی که اسمشون توی اون کتاب هست. و خب خوشحالی فقط مال من نویسنده و شخص راوی نبود، مال یک عده گسترده‌ای بود که حدود 15 نفر از رزمندگان واحد اطلاعات. خب اینا به قول رزمندهایی بودن، برادرانی بودن که الان دیگه به سنین میانی عمرشون رسیدن و تا اون موقع حضرت آقا رو ندیده بودن از نزدیک و هم کلام نشده بودن. بسیار جلسه خاصی بود که خب فیلمش هم موجوده. و خب اون بزرگواران به من میگفتن ما خستگی 8 سال دفاع مقدس امروز از تن ما بدر شد با این دیدار و لحظات خوشی که خدمت آقا داشتیم.
خانم سپری، بچه های اطلاعات عملیات لشکر 31 بودن، درسته؟
بله بله. هر دو تا کتاب خاطره که من نوشتم خاطرات رزمندگان لشکر آشور است، آقای سید نورالدین آفی و آقای مهدی قلی رضایی.
بله. خب این دو تا تقریض رو من مرور می‌کردم. خب تقریض رهبر شهیدمون بر کتاب نورالدین پسر ایران تقریبا 2 سال زودتر نوشته شده و ایشون یکی از نکاتی که قابل توجهه اینه که کتابها رو چقدر منجر به چاپ میخونند، یعنی فاصله خوندن ایشون چقدر نزدیک از روزهایی که کتاب چاپ شده. و خب البته توی یک فرایندی اون سالها کتاب‌های برجسته و کتاب‌هایی که احتمال داشت مورد توجه رهبر معظم قرار بگیره به دست ایشون میرسید. در تقریض کتاب نورالدین پسر ایران یکی دو بار اشاره مستقیم به هنرنمایی شما دارند. حالا من اگر پیدا بکنم و این تقریض رو بخونم، در تقریضشون بر کتاب لشکر خوبان بیشتر توجهشون به حماسه است که در حقیقت در عملیات های بدر و الفجر 8 و کربلای 5 و حتی نام این عملیات ها رو هم در نوشتشون آوردن، مجاهدت هایی که در کوههای غرب و ماوت و گردرش و قامیش و اینها صورت گرفته توسط برای بچه های لشکر 31 عاشورا. اما در تقریض کتاب نورالدین خب اشاره مستقیمی هم به ویژگی های راوی دارن، هم به ویژگی های نویسنده. اتفاقا حالا من این تقریض رو میارم و حتما برای دوستان شنونده هم میخونم. نکته این است که در طول این سالها که نوشته های رهبر شهیدمون منتشر میشد، این نکته برای ما اهالی ادبیات مهم بود که در تقریضی که قرار هست منتشر بشه سهم راوی و نویسنده چگونه در نظر گرفته شده. واقعا در برخی از تقریض‌ها حضرت آقا تمام توجهشون رو به راوی کتاب معطوف می‌کردند و در بعضی از کتاب‌ها هم می‌دیدیم که سهم نویسنده چقدر پررنگ است، مبتنی بر اون هنری که توانسته به خرج بده و زحمتی که کشیده. اما در کتاب نورالدین این سهم واقعاً منصفانه بین شما و راوی تقسیم شده و این یکی از ویژگی‌هاست. در مورد این بگید، من ابتدا هم اشاره کردم که شما یک راوی آذرزبان دارید که به هر حال گفتگوهای شما هم به زبان آذری انجام شده با راوی و تبدیل اینها و نوشتن یک کتابی که از لحاظ ادبیات واقعا فاخره و خواننده رو با توجه به اینکه کتاب قطوری هم هست تا آخر همراه خودش میکنه واقعا کار سختیه. این چطور بود اینکه سهم شما رو در این تقریض در حقیقت دیده بودن حضرت آقا و در دو فراز از شما تقدیر میکنن از هنری که به خرج دادید. حستون رو با ما به اشتراک بگذارید. واقعا آرزوی همه ما اهالی ادبیات هست که این لحظه عمیق رو درک کنیم و تجربه کنیم.
شما لطف دارید آقای رشیدی. باور کنید من خب کتاب نورالدین دومین کتاب من بود.
بله.
من بدون حالا خداوند رو گواه میگیرم، بدون اغراق یا بدون اینکه بخوام شایبه حالا خود نمایی اینا باشه، من چنان به این راه اعتقاد دارم. این کتاب رو که وقتی من نوشتم خیلی ها حتی اون اوائل حالا گاهن هم میگفتن، گفتم ما نویسنده رو اصلا نمیبینیم، اصلا نویسنده گم انگار توی کتاب. من همین رو میخواستم، یعنی من زبان و نگاه و احساس اون راوی بودم. که من یادم آقای سید نورالدین عوفی توی جلسه رونمایی کتاب که آذر سال 90 برگزار شد تو حوزه هنری، خیلی ما اصرار میکردیم که ایشون چند کلمه صحبت کنن. ایشون به فارسی نمیتونستن درست و روان صحبت کنن و خیلی اجراح داشتن. ما با خیلی خواهش و در واقع اصرار حالا خواهش کردیم چند دقیقه رفتن بالای سن. ولی چیزی که خاطرات ایشون بود و ما سعی کرده بودیم که بنویسیم، لحن ایشون توش رعایت شده بود، احساسات ایشون و اون سیر زمانی که بالاخره ایشون یه نوجوانی هم وارد جبهه میشن با اون زخم‌ها، با اون خاطرات، با اون تلخ و شیرینی‌ها تا آخر جنگ هستن و یک راوی صادقی هستن از اون دوران برای همه ما. من واقعا سعی می‌کردم مثلا خودی نباشه، سپهری اینجا نباشه، هرچی هست این رزمنده و ارتباطش با بقیه رزمنده ها مخصوصا شهدا باشه، که واقعا انقدر مسلمنده شهدا هستیم. گاهی احساس میکنم که کتاب های خاطره ما یک بار اسم این بزرگوار اومده. مثلا من قشنگ یادم که عملیات بدر، چون عملیات بدر از نقاط برجسته کتاب نورالدین پسر ایران هست.
بله.
من توی عکسای اون یه عکسی رو گذاشتم، عکس خیلی منو خیلی منقلب کرد. تا این عکس رو من پیدا کردم یه جایی، آقای آفی گفت این از بچه های دسته ما بود، اسم شهید داوود نظافت، اسمش هم قشنگ یادمه، که خب تا سینه در واقع زیر در واقع این سنگری که برای سر انفجار تخریب شده بود، ایشون زیر خاک بود و چهرهشون، چهره تکش خوردهشون و در اوج جوانی و مظلومیت حالا به شهادت رسیده بودن بعد از یک نبرد سنگین. من با اینکه اسمش توی متن نبود، در اون متن یعنی توی بیان شفاهی خاطرات از ایشون چیزی نگفته بودن، من گفتم حاج آقا من میخوام این عکس بیارم توی کتاب. ایشون یکی از همرزمای شما بودن، این عکس بذارید باشه توی این تاریخ و بخشی از تختی های عملیات بد رو ثابت و ماندگار بکنه توی این کتاب. من این احساس رو داشتم. بنابراین وقتی تقریض حضرت آقا منتشر شد، من توجه حضرت آقا به این کتاب برای خود من ارزشمند بود و خودم رو جدای این ماجرا نمی دیدم. تا الان هم خدا رو شاهد می گیرم همینه، یعنی احساس می کنم ما تکلیفمون باید با این ادبیات روشن بشه. من برای اینکه اظهار فضل بکنم بگم ببینید این قلم منه، این حوصله منه، مثلا من این همه سال برای این کار رو که اصلا اینا در به نظر من نباید مطرح باشه. یک واقعیت اتفاق افتاده در بستر تاریخ که بسیار سخت بوده، یعنی ما هر چقدر از اون قله، از اون سختی های دفاع مقدس بگیم دور میشیم، داریم اون بزرگی و عظمت اون قله و زیبایی های اون رو و سختی های اون رو بهتر و بیشتر میبینیم. الان وظیفه منه با هر رزمنده که میرن داخل اون شیارها و اون اوج و فرود اون صخره ها و قله ها و اون خون ها و اون سختی ها، خنده ها، ترس ها، باید خودم نباشم ولی قلمم، احساسم، اندیشم، دانشی که دارم، تجربه‌ای که کسب کردم تو این 30 چند سال، این باید در خدمت این کار باشه که خواننده‌ای که قرار این روایت رو بخونه بدون اینکه گم بشه این وسط، بدون اینکه مقهور مثلا هنرنمایی نویسنده بشه، من واقعا میگم این اعتقادو دارم، اصلا اینا در مطرح نیست
و این واقعا در آثار شما هم مشهود سرکار خانم سپهری.
انشاءالله که اینطور باشه، واقعا همینطور هست، لطف خداونده.
ما این گفتگو رو به چند جمله از نوشته رهبر معظم انقلاب، رهبر شهیدمون، به کتاب نورالدین پسر ایران متبرک بکنیم که نوشتند این نیز یکی از زیباترین نقاشی های صفحه پرکار و اجازگونه 8 سال دفاع مقدس است. هم راوی و هم نویسنده حقا در هنرمندی سنگ تمام گذاشتند. به این نکته دقیقی که ایشون اشاره کردند که کاش ما روایت همسر این رزمنده رو هم داشتیم که در حقیقت همسری است که تلخی‌ها و دشواری‌های زندگی با رزمنده یک دنده مجروح و شلوغ رو به جان خریدند و داوطلبانه همراهی دشوار و البته پر اجر رو با ایشون پذیرفتن. این دقت نظرهای حضرت آقا واقعا همه رو مجذوب خودش کرده. ممنونم در این دقایق همراه ما شدید سرکار خانم سپهری. برای شما و همه نویسندگان عرصه آرزوی موفقیت دارم. یک بخشی از موفقیت‌های شما همراهی همسر بزرگوارتون هست که ایشون هم از جانبازان جنگ تحمیلی هستن، جانباز 70% که روی ویلچر سالهای سال دوران گذروندند و جهاد بعدیشون بعد از دوران دفاع مقدس همراهی با شما بود و امکانی که ایجاد می‌کردند برای اینکه شما در این عرصه بنویسید. سالها وقت گذاشتید برای مرد ابدی.
خیلی اذیتشون کردیم عزیزم. انشالله که اعتقاد ایشون بود. بله، یعنی واقعاً بله. این اعتقاد بود مخصوصا برای کتاب شهید تهرانی مقدم. من بارها عرض کردم اگر ایشون نبودن و مردانگی و حمایت و این جانفشانی از واقعاً از خودگذشتگی عجیبی می‌خواست اون کار. بله. نبود واقعا این کار به شکل در نمی اومد. من خدا رو بر همه اینها شکر میگیرم.
انشالله اجر شما و ایشون محفوظ باشه. انشالله. و انشالله که خاطرات ایشون رو هم که ما سالهاست منتظریم بنویسید و به قلم شما بخونیم زودتر منتشر بشه. انشالله. و ما این آرزو رو برامون محقق بشه. ممنونم از همراهیتون با روایت ودا رادیو جوان و از محضرتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم از شما از همه عزیزان متشکرم. امیدوارم امیدی که حضرت آقا به قلمهای ما، به فکرهای ما، و ما آدمای کوچکی هستیم ولی حضرت آقا مسئولیت بزرگی رو از ما میخواست و ما باید خودمون رو بزرگتر کنیم، باید بیشتر انشاءالله تلاش کنیم و شرمنده این الطاف و محبت و این نگاه و راه عمیقی که برای ما باز کردن نباشیم انشاءالله.
انشاءالله. سپاسگزارم. ازتون بخیر باشه و خدا یار و نگهدارتون.
خدا
حلالم کن دم رفتن کمی بعد از پریشونی تو آواره نگاهی که تو هم با ما نمیمونی مسیر موندن و رفتن یکی بود و جدا شد باز تو پایانه منو دیدی جدایی سخت از آغاز حلالم کن قریبونه توی این دل پر خونه حلالم کن قریبی که برام دل کندن آسونه حلالم کن به زخمایی که لب پا کرده میخنده حلالم کن عشقی که به چشمای تو پا بنده حلالم کن حلالم کن حلالم کن حلالم کن حلالم کن به خونی که غروب از خاک می جوشه حلالم کن به نوزادی که شیر از تیر می نوشه مگه میشه کنارت مد هنوزم عشق بدحاله صبوری هم کم آورده خود شمشیر می ناله. حلالم کن قریبون توی این دل پر خونه، حلالم کن قریبی که برات دل کندن آسونه، حلالم کن به زخمایی که لب پا کرده میخنده، حلالم کن تشقی که به چشمای تو پا بنده، حلالم کن.
18:16 دقیقه همچنان از پخش زنده شبکه رادیویی جوان با روایت ودا همراه شما هموطنان عزیز هستیم. بریم به مصلی تهران، جایی که جناب آقای ناصر یوسفیان گزارشگر رادیو جوان حضور دارن و از حال و هوای مصلی برامون بگن. آقای یوسفیان سلام، وقت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر و همه شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه‌های رادیو جوان که در سراسر کشور از اسلامی و نمکنون شنوندگی ما هستن. من از دیروز که اینجا هستم نسبت به امروز چند برابر ورودی جمعیت بیشتر شده و علارغم این که حدوداً یکی دو ساعت دیگه مراسم رسمی اینجا به پایان میرسه و مراسم اصلی بدرقه رهبر مذهب انقلاب اسلامی از فردا 6 صبح آغاز میشه، با این حال ورودی جمعیت چند برابر شده.
بله.
و نسبت به دیروز خیلی افزایش پیدا کرده جمعیت، به خصوص در شهرستان‌های مختلف حضور پیدا کردن و چهرهای مختلف، اقوام مختلف و کشورهای گوناگونی که من باشون صحبت می کردم با افتخار در مراسم امروز شرکت کردن. و نکته قابل توجه این هست که علی رغم گرمی هوا، این گرمی رو تحمل می کنند به خاطر ارادتی که به رهبر خودشون دارن و برای این که مشکل جدی برای کسی پیش نیاد با دارشون مسئولین تدارک دیدن و روی مصلی رو از البته باز خود ورودی اصلیش ولی از خیابان اطراف اون جمعیت وارد میشه و خیلی از ورودی‌های با ماشین بسته شده پذیرایی میکنن از مردم با آب خنک رو و موکب‌های مختلفی که سازمان‌ها و ارگان‌ها تدارک دیدن، به خصوص مراکز بهداشتی و اورژانس‌ها دائم فعالن در صورت موقع عزاداری و موقع مراسم. خیلی از افراد با توجه به گرمی هوا و هیجاناتی که دست میده مشکل پیدا میکنن و از هوش میرن و خاطر همین سریع بهشون رسیدگی میشه. بنابراین کسانن که از شهرستان میان به مراکزی هم برایشون در نظر گرفته شده در سرها که میتونن از اونا برای استراحت شبانه خودشون استفاده میکنن. در صورت علارغم این که داره مراسم دیگه دو ساعت دیگه به پایان میرسه، باز هم شاهد ورود سیر جمعیت هستیم و همه اینا نشان دهنده اینه که مثل دههای گذشته که مردم ما توی مراسم مختلف مثل ایام الله 22 بهمن روز بله. همه مراسم هر جایی که از تو خواستن زمان جنگی که اخیرا رخ داد همیشه حضور داشتن و پشتبان این کشور رو رهبری بودن، امروز هم دیروز هم امروز هم و فردا هم در روزهای آینده در این مراسم بدرقه بزرگ شرکت میکنن و با افتخار این کار رو انجام میدن.
خیلی ممنونم ازتون جناب یوسفیان، انشاءالله در خلال برنامه ها باز هم با شما همراه خواهیم شد در مصلی. خدا قوت، خدا حافظ،
خدا نگهدار شما باشه انشاءالله.
ممنونم ازتون، خدا رو شکر. جمعیت زیاد داره میره. حالا با بچه ها صحبت میکردیم، با اینکه ساعت 8 یعنی ساعت 20 مراسم ودا پایان خواهد یافت، ولی کماکان سیل جمعیت داره به سمت مصلی روانه میشه. امیدوارم که خدا خیر بده شما رو و ما رو هم دعا کنین. بریم یه بخشی رو بشنویم از اجرای شعری که صدای خود شاعر رو هم خواهیم شنید. شعر روشن است با اجرای زکریا اخلاقی.
هرچند در دل آتش داغ تو روشن است، در شاه راه فتح چراغ تو روشن است. تو زنده ای و امت تو ایستاده است، جان جهان به نور بلاغ تو روشن است. در جمع شاهدانی و بر روی ماه تو چشم هزار لاله باغ تو روشن است، افروخته است محفل شعر شهود را شمعی که در رواق فراغ تو روشن است. ما جاده مجاهده را گم نمی کنیم، آینه ها به نقش سراغ تو روشن است. در آستان صبح ظهوری ایستاده ایم، پیغام تو رسا و چراغ تو روشن است.
ما جاده مجاهده را گم نمی کنیم، جاده‌ای که توسط رهبر شهیدمون نورافشانی شده. و مگه میشه وقتی که زیر سایه حضرت آقا بودیم و بزرگ شدیم از این جاده منحرف بشیم؟ هاشا و کلا. این یه خبری رو بگم که نیروهای هشت و شعبی 30,000 نفر الان آمادگی خودشون رو اعلام کردن و ساماندهی شدن تا امنیت مراسم تشییع رهبر شهیدمون در نجف و کربلا رو تأمین کنند. و مسئولین هشت و شعبی خبر دادن که از صبح امروز این نیروها تا پایان مراسم تشییع و ودا با رهبر شهیدمون، یعنی تا پایان روز چهارشنبه، در شهرهای نجف و کربلا مسئولیت تأمین امنیت مراسم رو بر عهده خواهند داشت. از مراسم قم هم پرسیدین، خیلی کوتاه بگم که از ساعت 5 صبح روز سه‌شنبه آغاز میشه. مراسم امشب در مصلا هم ساعت 20 پایان خواهد یافت و مراسم تشییع پیکرها هم فردا دوشنبه از ساعت 6 صبح در مسیرهایی که از قبل اعلام شده و باز هم حتما در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد انجام خواهد شد. ۳۸۸۱ سامان پیام کوتاه رادیو جوان هست. بریم سراغ پرمک هایی که شما فرستادین، هم نظر صلواتتون رو فرستادین، هم سوالی که داریم امروز اینه که کدوم تصویر در نماز صبح امروز که بر پیکر شهدای عزیزمون اقامه شد در ذهن شما نقش بسته. سلام، من هنوز باورم نمیشه و تصویری که دوست دارم تا ابد تو ذهنم بمونه آقامه که پشت میکروفون ایستاده و اسلحه در دست داره و برای دشمن رجز میخونه. محمد از مشهد پیام داده که آقای عزیز، هم عید فطر هم عید نوروز منتظرتون بودیم و این حسرت همیشه به دلم میمونه، چون امسال عهد کرده بودم که حتما نماز عید فطر رو پشت سر شما بخونم. این حسرت برای هممون موند محمد جان. سلام و خسته نباشید. من 500 تا صلوات برای آقا جان و خانوادهشون نذر کردم که از امروز میفرستم. دوست دیگری 939-84-55 گفتن که من هم 500 صلوات برای رهبر شهیدمون نذر میکنم. محمد رضا طالقانی از سبزوار نوشته که دارم خودمو میرسونم به مشهد و دوست دارم که آخرین دیدارم با رهبر زیر سایه آقا امام رضا باشه انشالله. محمد متین و جعفر بیگی از گیلان غرب سرباز هم هستن، پیامک زدن گفتن که رهبر عزیزم قسم به خونه به ناحق ریخته شدت و قسم به گلهای پرپر شده میناب و قسم به فرماندهان خیبر شکن تا آخرین قطره خونمون از این وطن دفاع میکنیم، خدا حفظتون کنه. حسن غفوری از تهران گفتن که افتخار میکنم به رهبر شهیدم که حتی به احساسات یک کودک هم توجه میکرد و در بالاترین سطح مردمداری قرار داشت. این جمله رو خیلی شنیده بودیم از رهبر شهیدمون که ولی نعمت کشور مردمن و به حق که خودشون به این واقف بودن و عمل میکردن. دوستی نوشته سلام، 313 صلوات نذر شهدا و رهبر میکنم. 938-881 نوشته که 1313 صلوات نذر تمام شهدا از صدر اسلام تا به الان. سلام و خسته نباشید، 500 صلوات نذر خانواده رهبر شهید میکنم و خدا انشالله به دل ما بازماندگان صبر عنایت کنه. سلام و خسته نباشید، جعفری از ربات کریم، 500 صلوات برای آقای شهیدمون و 500 صلوات برای نابودی آمریکا و اسرائیل نذر کردم.
شما اگر گمان بکنید که در تمام دنیا یه نفر رو مثل آقای خامنه‌ای پیدا بکنید که متعهد به اسلام باشد و خدمتگزار و بنای قلبیش بر این باشد که به این ملت خدمت کند، پیدا نمی کنید.
تو جان بودی، جهان بودی، تمام داستان بودی، تمام داستان بودی. یکی از شاعرانی که برای اولین بار به دیدار ایشان رفته بود تعریف می کند، وقتی وارد اتاق شدم از سادگی مطلق محیط و لباس ایشان شگفت زده شدم. اما تا دقایقی بعد که گفتگو شروع شد و ایشان شروع کردند به نقل کردن ابیاتی از شعر قدما و تحلیل ظرافت‌های زبانی، متوجه شدم که در این اتاق ساده یکی از عظیم‌ترین کتابخانه‌های متحرک و زیباترین زائقه‌های ادبی عصر ما نشسته است.
خدمت مردم عزاداری که الان دارن تصمیم میگیرن خودشونو به مصلی برسونن بگم که اگر امکانش هست، میدونم دلتون پر میکشه، اما نرین به سمت مصلی، چون مراسم ساعت 20 امشب پایان خواهد یافت و عملا باعث ازدحام میشه دیگه، حضور بیش از اندازه. و فردا برای بدرقه آقای شهیدمون از ساعت 6 صبح حضور پیدا میکنیم از خیابان دماوند، میدان امام حسین، میدان انقلاب و میدان آزادی و خیابان شهید لشگری. التماس دعا. بریم همراه بشیم با همکارانمون، بخش کوتاه خبری رو خواهیم شنید و روایت وداع کماکان ادامه داره. بفرمایید.
ساعت 18:30 است.